بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
پرسیده میشه، یعنی شما اون مطلب، خواسته ها، سوالاتی که دارید، اینها رو با دیگران بخواید مطرح بکنید، عمده چیزی که به کارتون میاد همین مسئله ادوات چهارگانه‌ای که بود، مایه، شارحه و حل بسیطه، حل مرکبه و اصلاً که لما، یکم اون مایه که اولش بود که الان صحبتش شد. و هی المطالب الکلیه التي يبحث عنها في جميع العلوم و هنالك مطالب اخرى يسأل عنها بكيف و عینا و متا و کم و من و هی مطالب جزئیه. این مطالب جزئیه. خب منظور از جزئی چیه؟ ای انها لیست من امهات المسائل بالقیاس الى المطالب الاولى. فهمت؟ با توجه به اون لیست اولی، اینا مطالب کلی نیستن. خب فانما لا کیفیت له، مثلا لا یسأل عنها بکیفه، میگه خب مثلا ما یک سری از مجهولات داریم که اصلا در مورد اونها سوال کیفه مطرح نمیشه. نیازی نیست شما نمیتونید با کیفه سوال بپرسید، چون اصلا این موضوع کیفیت بر نمیداره. مثلا در مورد خداوند متعال بخواهشون را صحبت بکنید، این یکیشه. البته حالا در مورد خداوند متعال حالا بیشتر از این نمیشه گفته، یعنی سوالات متعدد از همون سوالات بالایی ما اشاره هم برای خداوند متعال صحبت نمیشه، چون خداوند متعال تعریف خاصی محدود به تعریفی نیست. بله، ولی در مورد چیزای دیگه، خب چیزایی که شما دارید مطرح میکنید، اگر مربوط باشن به مقوله‌ای که کیفیت بر نمی‌داره، مثلا شما در مورد مقوله کم بخواید سوال بپرسید، اینجا دیگه از کیفه سوال نمی‌پرسید. و ما لا مکان له او زمان لا یسأل عنها بینه و متا. اونایی که مکان ندارن، و ما لا مکان له او زمانون لا یسأل عنه بعینه و متا. خب اینها هم عینه و متا براشون مطرح نمیشه. خب پس این یه علت که اینها را ما مطالب جزئی مطرح میکنیم، که اینا بحثای جزئی دارن. جزئی یعنی در بعضی از موارد مطرحن، در بعضی از موارد، در بعضی از مجهولات مطرح نیستن. اینجا منظور از جزئیت اینه، نه اون جزئی که تو و بحث ایساقوچی با هم دیگه خوندیم، اون منظور نیست. الا انه یجوز ان یستغنا عنها غالبا به مطالب حل مرکبه، علاوه بر اینکه غالبا با حل مرکبه میشه از اینا بی‌نیاز شد، یعنی یه حل مرکبه بیاری بیشتر اینها رو حل میکنه. فبدلا عن ان تقول مثلا کیف لون ورق کتاب عینه هو متا تبعه، مثلا به جای اینکه بپرسی آقا جان رنگ صفحه کتاب چیست، یا کتاب کجاست، یا کتاب کی چاپ شده، تقول حل ورق کتاب ابیض، با حل میتونی همین سوالها رو در بیاری. ولی خب کارایش کم داره، میگی آیا کاغذ سفید است، خب سفید است یا سفید نیست، برای این سوالیه که شخص جواب میده. آخر شما به اون کیف لونو میرسید، به این کیف لونو میرسید، اگرچه کارایی کمتری داره، چون ممکنه باید 10 تا رنگ و ممکنه یکی یکی با حل مرکبه بپرسی تا برسی به اون رنگ کتاب. قطعا یک فایده کیفه داره که اون اهل لغت لفظ کیفه رو وضع کردن، برای دلخوشی که وضعش نکردن، یه علتی بوده که واژه کیفه به لغت ها اضافه شده، یه چیزی بوده که عینه کجاست یا متا به معنای کی در فارسی خب در لغت به وجود اومده، خب قطعا فایده ای داره. ولی ما می توانیم یه جوری سوال بپرسیم بدون استفاده از متا تبعه، آخرش کار متا تبعه رو برای ما بکنه. مثلا سوال میپرسه هم تو به هذا العام، آیا این کتاب امسال چاپ شده است؟ هوه توبعه میخوره به کتاب هذا العام، هل توبعه هذا العام، آیا کتاب امسال چاپ شده؟ خب اگه طرف گفت بله، خب هیچ، خب متا توبعه تمام. گفت نه لا، امسال چاپ نشده. یه 10 تا سوال دیگه میپرسی، آخرش میفهمی که چاپ شده. خب به هر حال میشه با حل این کارها رو کرد، اما دیگه حل مرکبه رو بخوای برداری، دیگه پدر بشریت در میاد سوال پرسیدن بسیار سخت میشه. خب این که گفت غالبا، مثلا عرض کنم که شاید یه جاهایی کمی سخت بشه جواب داد، دیگه شما هر چقدرم بخوای از ادوات دیگه مثل حل مرکبه استفاده بکنی، شاید با سخت بشه انسان به جواب برسه. خب مثل کسی که یه سوال خیلی ریزی داره، خب حالا هی به هر حال این سوال ریز رو اگر بخواد مثلا در مورد مکان یک کتاب، خب در مورد مکان یک کتابی با عینه، خب بپرسه، بگه عینه کتاب، طرف مقابل هم جواب میده تموم میشه. اما اگه بخواد با حل مرکب بپرسه، تا یه جوری بفهمونه که من دارم احتمالات کجاست که پیدا کنه مثلا جای کتاب رو، کتابم جایی که به جن، به ذهن جنم نمیرسه. خب اینو چطور با حل بپرسه؟ دیگه آقا جان آیا کتاب در اتاق است؟ آیا کتاب در آشپزخانه است؟ آیا کتاب در حمام است؟ آیا کتاب در پشت بام است؟ هی و بپرسه معلوم نیست. آخرش معلوم میشه که چون نمیخواد از کجا عینه استفاده بکنه، فقط میخواد با حل بپرسه، آخرش هم به جایی نمیرسه. معلوم میشه بعد مثلا میپرسی یا جان کتاب کجاست، بعد میگوستن کتاب فردا نوک قله عرصه که دماونده. خب اینو من بنده خدا کجا به ذهنش برسه که اینو بپرسه که اونم بگه بله؟ خب بخاطرم این فرماد غالبا، احتمالا قید غالبا رو برای همین نکته زده. حالا ولذا وصف و حاضر مطالب بالفروع و تلک بالاصول، فرماد این موارد رو فروع و موارد قبلی رو اصول نامیدن. ما یه جایی رو پریدیم، تلخیصان و تعقیبان اینجا رو الان دیدم. تلخیصان و تعقیبان ظهر من ما تقدم ان نمال طلب تصور ماهیت شی تنقسم الى شارحه والحقیقیه. معلوم شد که ما برای تصور ماهیت شیعه و دو قسم شارحه و حقیقیه داره که توضیحش رو دادی. و یشتق منها مصدر صناعیان، فهمد از ما مصدر صناعی می سازن، فیقال ماهیه و معناه الجواب ان ما کما ان ماهیه مصدر صناعیان من ماهوه. ماهیه از کنم که تقریب شو گفت حالا بگی چیستی به این معنا، کما اینکه ماهیت هم مصدر صناعیه. خب ماهوه باز با همین معنا خیلی نزدیکه، از کل جمله ماهوه یه جمله مصدر صناعی ساختن، اینطوری بوده ماهوه. بعضی فکر کنن ماهیه با ماهیه است، نه ماهوه باید میشد، مثلا ماهویه باید میشد ماهویه، ولی ماهویه یه مقدار طولانی بوده، تلفظش سخت بوده، مخففش کردن شده ماهیت. این از ماهیه نیست، از ماهوه است. حالا بحثش خیلی هم بحث از لغتی خیلی بحث مهمی نیست، چون عنایت دارن اینجور کلمات کلمه های عرب فصیح نیستن، لذا لزومن اینا رو بخواییم به همون قواعد اصلی که در ادبیات عرب فصیح استخراج شده در سویتی خوندیم بخواییم با اونها تطبیقش بکنیم، شاید حتی احساس بکنیم که اشتباه اشکال داره. این خب پیش میاد. حالا ما در مورد فصاحت مبنایی داریم که آجان فصیح یعنی چی، الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خلاصه این که اون عرب فصیحی که 1600 سال قبل بوده ممکنه این کلمه ها نداشته و اینطوری هم حاضر نباشه مصدر صناعی بسازه، اما خب ساختن بعد از او عرب های بعدی یه چیزایی رو ساختن، این هم یکی از اون همون نمونه هاست. ما هوه این جمله است، ما هوه مبتدا خبر، یه دونه کلمه واحد نیست. خب اما ازش اومدن مصدر صناعی ساختن، مثل که یه مفردش تصور کردن کل مثلا ماهو، انگار یه چیز خاصی. بعد حالا در فارسی دیگه اینا رو ماهیه ماهیه اینا رو دیگه ترجمه میکنن به چیستی. و ایل طلب تمییز شیء ام مایو شهر کف جنس تمییزن ذاتیان او عرضیان بعد علم به جنسه، دیگه معناش روشنه دیگه. ای برای طلب این است که یک چیزی رو جدا بکنیم، تمیز اینجا جدا کردن، میز گذاشتن، مرز بندی کردن، جدا بکنیم از اون چیزایی که با این شیء مد نظر در جنس مشارکت دارن. یا تمیزمون ذاتیست، یعنی طور این رو بیان میکنیم، مرزش رو مشخص میکنیم که ذاتش مشخص بشه و از غیر خودش جدا بشه، که در این صورت جواب عی میشود فصل، فصل اون شیء. گاهی قدم تمیز، تمیز عرضیه، یعنی شما خاصه رو میگید با اون بردن خاصه ذات مفهوم این شیء از سایر مفاهیم جدا نمیشه، اما مصادیق کاملا از همدیگه جدا میشن، خارج از ذاته، خارج از ذاته، ولی چون در مصادیق اختصاص به همین موضوع داره برای موجب تمییز خواهد بود. خب و هل تنقسم الى بسیطت و یطلب به تصدیق به وجود شیء او عدمه. خب حل بسیطه برای اینکه معلوم بشه هست یا نیست، وقتی کلف میگوید هل الانسان موجودون، او هم میگوید بله نه موجودون. و مرکبتان و یطلب به تصدیق به ثبوت شیء الا شیء او عدمه، یا مرکبه است که برای تصدیق ثابت میشه، اما اینجا دیگه ثبوت شیء نیست، ثبوت شیء لشیئنه. پاسخها هم متفاوته. در پاسخ اولی میگویید الانسان موجودون، که الانسان موجودون ما اینجا دوتا موجود نداریم، یه انسان یه موجود. الانسان موجودون همون برای یک بیشتر نیست در خارج. اما در دومی وقتی مثلا میگوید هل الانسان زاهکون، یعنی میگوید نعم الانسان زاهک، الانسان دو تا چیزه، این دو تا چیز رو ما با قضیه حملیه یکی کردیم، رو هم دیگه اینها رو بارش کردیم. خب و یشتق منها مصدر صناعی فیقال الحلیه البسیطه والمرکبه، ولی ما یطلب بها تارتا علت التصدیق فقط و اخرى علت التصدیق ولی وجود معن. در لمک گاه دنبال تصدیق هم که تو چرا میگویی این چنین است، تو این حرف رو از کجا میگویی، و اخرى علت التصدیق. گاه قد هم نه، هر دو سال داره میپرسه، که دیروز توضیحش دادی، طرف میگوید تو که این رو میگویی خب چرا این باید اینطوری باشه، چرا باید، چه ویژگی انسان دارد که باید ضاحک باشه، علت این که انسان ضاحکه چیه؟ خب اینه که طرف استدلال میکنه. خب در حقیقت هم علت خارجی ذهن که انسان معلوم میشه، و هم این که من از کجا معتقد هستم به این که انسان ضاحکه، او هم معلوم میشه. لذا میفرماید علت تصدیق و وجود معن. مثلا طرف جواب میده، میگه ببین انسان ها چون تعجب میکنند، چون شگفت زده میشن میخندند، چون شگفت زده میشن میخندند. خب از اینجا هم معلوم شد که علت خنده در انسان در خارج چیه، هم معلوم شد که این شخصی که انسان رو ضاحک میدانسته چه استدلالی داشته که انسان رو ضاحک میدانسته. علت تصدیق و علت وجود هر دوتا با همدیگه معلوم شد. خب این هم یه حالت. اما یه حالت چونه که نه، طرف سوالش از این نیست که در خارج علت ثبوت محمول برای موضوع چیه، بگه تو از تو چطوری شد به این مطلب رسیدی. خب هر انسان و ضاحک، طرف گفت نه انسان ضاحکه، میگه لما، تو از کجا میگه انسان ضاحکه، میگه دیدم با نمونه هاش با مصادیقش برخورد کردم، دیدم انسان میخنده. خب کسی که اینطوری جواب میده فقط داره علت تصدیق خودش رو میگه، اما علت وجود زهک، علت حمل زهک بر انسان رو نمیگه. خب و یشتق منها مصدرا صنائی فیقال لمیه به تشدید میمه ولیا مثل کمیه من کم الاستفامیه فیقال فمعنا لمیت شی علیتو، منظور از لمیت شی چراییه. بله چرا این که علت بودن اونو مشخص میکنه. خب دیگه این قسمت اگه کسی سوالی داره دست بلند کنه تا من میکروفونش رو فعال بکنم. خدا رو شو هیچ که سوال نده. خیلی التعریف. خب الان اشاره میکنن به بحث تعریف، یک مقدمه میچینن. ما با توجه به توضیحات خودمون در ابتدا، در ابتدای ورود به این باب سوم مفصل با دوستان صحبت کردیم ماجرای اهمیت تعریف یک بحث حیاتیه. چرا؟ چون شما در اون زندگی خودتون با توجه به اعتقادات و بینش هایی که خودتون، قضاوت هایی که خودتون دارید نسبت به دور و بر خودتون دارید زندگی میکنید و اینها هم چیزی هستن که برای ما انسان ها، یعنی بحثای اعتقادیمون، بحثای محاسباتمون، دستگاه محاسباتی خودمون مبتنیان بر شناختی که از مفردات داریم. یعنی با توجه به اینکه موضوع رو چطور تصور میکنید در موردش حکم صادر میکنید. اول تصمیم سازی میشه، بعد تصمیم گیری میشه. و بسا این مرحله تصمیم سازی ذهنیت به انسان میدهن نسبت به یک موضوعی. شما وقتی نسبت به شخص مثلا امر ذهنیت پیدا کردید که امر دشمن شماست، میخواد به شما آسیب بزنه، پشت سرش حکمش هم مشخص میشه که خب من باید پیش دستی بکنم، من باید او رو مهار بکنم. اما اگر این تصور رو داشته باشید، این ذهنیت رو داشته باشید که نه امر دوست منه، میخواد به من خوبی بکنه، خب حکمی هم که پشت سرش اینه که من باید بهش میدون بدم، باید خودم رو بهش نزدیک بکنم، رابطه خودم رو بهش نزدیکتر بکنم. خب پس اینکه ما چطور تعریف بکنیم موضوعات مختلف رو، به اونها رو چطور بشناسیم، تعریف از معرفت میاد دیگه، حروف اصلش عرفه است، چطور بشناسیم و معرفت پیدا بکنیم به موجودات، این مسئله بسیار مهم و حیاتی خواهد بود که مسیر زندگی ما عوض میشه. ایشون چند تا مثال خوبی زده، اینا رو مثلا حالا دوستان دقت بکنن راه گشاست. خب مثلا ایشون کلمه وطن رو مثال میزنن. وطن، وطن در بحث‌های سیاسی خیلی بحث مهمیه. مقدار زیادی از افراد جامعه نسبت مسئله وطن، کلمه وطن حساسیت دارند، موضع‌گیری میکنن، تحریک میشن نسبت به این، هیجاناتشون نسبت مسئله کلمه وطن برانگیخته میشه. حالا طرف میآید میگوید وطن، اما گاهی اوقات منظور خودش و مراد خودش رو از وطن مشخص نمی کنه و پشت سرش چه سوء استفاده ها از احساسات مردم که اتفاق نمی افته. الان مثلا همین الانش داخل کشور خب چقدر دارن فعالیت میکنن برای اینکه یه جوری مثلا ترک ها رو یک احساسات ضد ایرانی در اونا برانگیزانند، عرب ها رو ها کذا، کرد ها رو ها کذا، حالا به شکل ضعیفتر در مورد بقیه اقوام ایرانی. خب این میتونن از کلمه وطن اینجا استفاده بکنن. یا مسئله کلمه آزادی، حالا شما ها سنتون نمیرسه ولی کسانی اگر برید به هر حال یادشون باشه بپرسید، کسانی که سال 76 رو درک کردن، دوران ریاست جمهوری اون آقا رو که اسمش رو نمیخوام ببرم درک کردن، اونا یادشونه که با لفظ آزادی چه بلبشوری در مملکت به پا شد و چه هزینه های سنگینی به این جامعه تحمیل شد و چه چالش های جلو پای انقلاب گذاشته شد و چه فشاری به هر حال نظام تحمل کرد تا و الحمدلله به خاطر ظرفیت انقلاب تونست از اون چالش ها گذر بکنه، فایده خودش رو ببره و مثل یک توفاله ای اون جریان رو به هر حال بندازه بره به کار خودش. ولی خب خیلی سخت بود. خب چرا یه کلمه آزادی میگفتن؟ با این کلمه آزادی چقدر به هر حال اقشار مختلف جامعه خصوصا جوان ها رو درگیر میکردن و چقدر هم به هر حال چه موجی ایجاد شد و با اون موج چه موج سواری کردن، بعد هم آخرش حالا تو جهنم با چه عذابی بکشن خدا میدانم. خب از این جور موارد در طول تاریخ بارها و بارها اتفاق افتاده. خب پس ما باید اینجا تعریف کنیم یا جان آزادی یعنی چی؟ آزادی رو واسه ما تعریف کن مثلا. خب حالا من روشو بخونم، چیز پیچیده‌ای ندارد. دوستان خب دقت بکنن، اگر یک جایی نیازم بود من رد شدم و توضیح ندادم، احساس کردید خودتون مشکل دارید، بفرمایید که ترجمه بشه. کثیرا ما تقع المنازعات في المسائل العلميه وغيرها حتى السياسيه لاجل الاجمال في المفاهيم. فمات خیلی از اوقات نزاعها و مشکلاتی که ایجاد میشه، سر کله شکستنهایی که افراد با هم دیگه دارن، به خاطر اینه که مفاهیم الفاظی که به کار میبرن مبهمه. یه لفظ رو به کار میبرن زیاد روش. یه نمونه شون بد نیست، الان یادم افتاد، من تو سیوتی بحث حال اگه یادتون باشه، یه کلمه حال اونجا بود که یه بار به معنای زمان الان در مقابل ماضی و مستقبل به کار می بردن، یه بار هم کلمه حال رو به کار می بردن با عنوان یک نقش از نقشای کلمه در مقابل تمییز و مفعول و فاعل و اینا. کلمه حال معلوم نمی شد که آقا شما کدوم حال رو میگی، دعوا می شد، اختلاف پیش می اومد. الفاظ باید معانیشون روشن باشه. فیزتر با حبل التفاهم، فبعد لیسمان تفاهم اینجا مضطرب چه مضطرب. فکر کنید یه لیسمانی رو از بالا وقتی آویزان کردن باد بخواد بوزه، این لیسمان هی این سمت اون سمت میره و میاد، حالت ثابتی نداره. به این میگوین استراب. ریسمان تفاهم به خاطر که اگر همه چنگ بزنن به این ریسمان، اینها رو یه جا جمع میکنه و بین اینها یک حالت محکم و مستحکم یک جامعه ایجاد میشه. لذا تعبیر کرده به ریسمان. لعدم اتفاق المتنازعین على حدود معنی لحظه، چون طرفین دعوا اون دایره ها و اون گستره معنای لفظ مشخص نکردن. فیلزم کل فرد منهم الی ما یخترج فی خاطره من المعنا، هر کسی به اون معنایی که بدنش خطور میکنه همونو میگیره و میره. و قد لا تکون الاحد هم صورت واضحه للمعنا مرسومه به ضبط لوحه ذهنه. ببینی حتی بعضی هم هستن که انجای الفاظ رو به کار میبرن در حالی که خودشون یک تصور دقیقی اصلا تو ذهن خودشون هم نیست، یعنی خودش هم یک تصور درست حسابی و دقیقی نداره. بهش بگوین آقا جان این آزادی، آزادی که میگی خودت به نظرت آزادی منظور چیه؟ خودش هر خودش خیلی خوب نمیدونه، یعنی خیلی روشن در ذهن خودش برای آزادی مرزبندی نکرده. مثلا ما ممکنه بگه بله آزادی مطلق رو نمیگم، آزادی مقید منظورمه. خب میگن این مقید قیودش چیه؟ دوتا میگه، سه تا رو نمیگه. چرا؟ چون تصور نداره به جزئیات. فیقن آد تساهلهی اول قصور متارکی به صورت المطموزت المضطربه و یبنی علیها منطقه المزیب. فرماید که در مسائل علمی که غالبا افراد بنا ندارن گول بخورن، ولی گاهی اوقات گول میخورن. یعنی بنا این نیست که به حال طرف تعمد نداره در اشتباه کاری، اما پیش میاد یا تنبلی میکنه، دقت نمیکنه، تساهل میکنه، سهلنگاری میکنه و اون لفظی که به کار میبره جزئیاتش رو مشخص نمیکنه. یا نه قصور مدارکی، گاهی اوقات هم طرف به حال اون استعداد علمیش، استعداد ذهنیش پایینه، هوشیاریش پایینه به خاطر ضعف هوشیاری و به خاطر اینکه شنگول تشریف داره، حواسش خیلی نیست، شخص تیزهوشی نیست، این اتفاق میفته که اون تصویر مبهم مضطرب در ذهنش به همون قانع میشه. حواسش نیست که آقا جان این آزادی که تو داری به خاطرش به هرات سر کله میشکنی، این آزادی هنوز تعریفش دقیق روشن نشده ها. این بدون اینکه دقت بکنه آزادی هنوز تعریفش کامل روشن نشده، میاد پای کار عملیات شروع میشه، از مقام ذهن به مقام عمل وارد میشه، آثار عملیات خارجی رو نشون میده، شیشه رو میشکنه، جیغ و داد میکنه، اصلا که تظاهرات میکنه، اوضاع حالا به یک نیست که مرد حسابی تو اصلا الان فکر کن خدا ببین آزادی رو تصور روشنی ازش داری، بشینه دو ساعت خودش فکر بکنه، دو ساعت که زیاد، نیم ساعت احیانا بشینه فکر بکنه، خودش میفهمه که چقدر ابهام داره، اما این فکره رو نمیکنه، یا سهل انگاری میکنه، یا عرض کنم که هوشیاریش ضعیفه، آدم تیزی نیست، و البته خیلی از اوقات هم به خاطر گناهانه، گناهان موجب میشه که انسان هوشیار نباشه، حواسش رو جمع نکنه و کلاه سرش بره تو اینجور مسائل. اون غفلت، گناه، خصوصا رذائلی و گناهانی مثل جاه طلبی که تو جوانها احیانا هست در بعضی از سنین خصوصا، بله یه جاه طلبی های خاصی رو دارند، بزرگاش هم البته دارند، خب اینها موجب میشه که کلاه سر آدم بره. کسی که بخواد در مسائل علمی دقیق و ظریف و مسائل مثلا جهانبینی یا بحثای بصیرتی بخواد کلاه سرش نره، باید از این جور آفات معنوی خودش رو منزه بکنه، وگرنه حب دنیا، عجب، خودپسندی، به خودش نمره دادن، به خودش مغرور شدن، اینها رذائلی هستن که قشنگ انسان رو به هر حال محروم میکنن. یه های چشم باز میکنه میبینه که یه کلاهی سرش رفته که نه دنیا براش مونده نه آخره، دنیا هم بماند آخرش از دستش میبرند. و یبنی علیها منطقه المزیف، عرض کنم که اون اندیشه مزیف خودش رو هم بر مبنای همون تصور غلط جلو میاره. گفتم وقتی تصورات غلط باشه پشت سرش محاسبات هم غلطه. وقتی کسی مثلا فکر میکنه آزادی یعنی مثلا بیبندوباری، پشت سرش چون آزادی رو خوب نتونسته تعریف بکنه یه نتیجه کلی میگیره، میگه آزادی چیز بدیست و میگه چرا آزادی بده؟ میگه خب آزادی من نشستم دیگه، من مطمئن شدم که سهلنگاری کرده، خب تحقیق بررسی نکرده، به یک تعریف غلط از آزادی رسیده، پشت سرش میگه خیلی چیز بدیه، کلن میزنه. یا برعکس هم ممکنه از اون ورش یه شخصی باشه که خودش شخص بی بندوباریه، میآید به خاطر آزادی خیلی هم حمایت میکنه و از اون ورش خراب میکنه و اشتباه دچار اشتباه میشه. مزیف یعنی یه چیزی که در اون سره و ناسره با هم آمیختن، خالص و ناخالصش مغشوشه، قاطی پاتی داره. بعد و قد یتبع الجدلیون و ساس عن عمد الوهیله الفاظن خلابتن غیر محدودت المعنا به حدودن واضحه یستغلون جمالها به ابهامها للتأثیر علی الجمهور. فهمد که گاهی قد کسانی که اهل جدل هستند و کسانی که سیاسی کار میکنند، سیاست بازان، اینها میآیند و از عمد، از روی عمد و از روی حیله و مکر، اینجا حیله به معنای مکره، کلمه حیله به معنا در لغت عرب یعنی چاره اندیشی، اینجا به معنای چاره اندیشی بد، چاره اندیشی مکارانه، همون حیله‌ای که در فارسی به کار میبریم، مکر به این معنا به کار برده. خب یک الفاظ جذاب، یه الفاظی که جذابن اما یک حدود واضحی نداره معناشون، اینها رو به کار میبرند که یستغلون جمالها، فرمود که از زیبایی اون بهره برداری میکنند، از زیبایی این الفاظ بهره برداری میکنند و ابهامها، زیبایی و ابهام، هم زیباست از یک طرف، هم مبهمه و گنگ از یک طرف، لتأثیر علی الجمهور، به خاطر اینکه رو مردم اثر بگذارن. مردم هم که متاسفانه خیلی هاشون اهل منطق و عقل و اندیشه نیستن، بازی میخورند و اتفاق میفتد آنچه که نباید اتفاق بیفته. ولی یترکو کل واحد ان یفکر فیها بما شاءت له خواطر الخاطئه او السیئه. الفاظ به طوری بکار میبرند رها، بدون توضیح درست و حسابی، بدون یک تعریف درست و حسابی، به شکل مجمل بعدم جامعه رو رها میکنن که تک تک افراد جامعه هر جور که ترکیب دلش میخواست در این مورد بیاندیشه به قضاوت بکنن. هر کی خواست از این کلمه آزادی مثلا یک تصور درست و غلطی داشته باشه، داشته باشه. اینطوری جامعه رو به آشوب میکشن و جامعه رو متلاطم میکنن و احیانا از هیجانات و احساساتی که تو این صحنه ها پیش میاد تا دلت بخواد استفاده میبرن. فیبقا معنی کلمه بین افکار ناس کل بحر المسترب. بعد معنای کلمه در بین افکار تو دهای مردم مثل یک دریای مواج میماند. دریای مواج شکلیه، یه موج از این ور میاد، یه موج از اون ور میاد، برخورد به هم میکنن، چه اوضاعی میشه. جامعه هم همینطور، به هر حال احساسات مختلف از هر جایی حرکت میکنه، جاری میشه و یه جایی با هم تلاقی میکنه و جامعه اونجا خراب میشه. ولهذا تأثیر سحری یا عجیب فی الافکار. بعد این یک تأثیر سحرآمیز و عجیبی در افکار داره. و من هذا الالفاظ کلمه الحریه التي اخذت مفعولها من الثوره الفرنسيه. اگه تعلم کلمه رو درست تلفظ کرده باشم دیگه، انقلاب کبیر فرانسه که به هر حال تاریخ بشر رو زیر رو کرد و بشریت رو از یک چاله بدی به اسم قرون وسطا در آورد و در چاه بدتری به اسم تمدن غرب انداخت. خب این انقلاب کبیر فرانسه بر پایه لفظ آزادی، خب این حرکت شروع شده و احدثت احدث باید بشه اشتباه نکنم، ولی من جا احداث داره و احدثت انقلابات جباره فی دولت العثمانیه و الفارسیه. خب بعدش هم که همین کلمه آزادی یک سری انقلاب ها و چالش های اجتماعی، تحولات زیربنایی مردمی اجتماعی رو که خیلی هم عمیق بودن و خیلی هم پر اثر بودن، بسیار زیر رو کردن جامعه ها رو در دولت عثمانی و در دولت ایران به جا گذاشت. هم دولت عثمانی رو به خاک نشوندن، هم از هم که مشروطه اومد پدر مردم ایران رو در برد، با آزادی مردم رو از دست قاجار نجات دادند، مشروطه اون اتفاق مبارک پیش آمد. اما پشت سرش طولی نکشید که مردم افتادن تو دست رضاخان و رضاخان یک دیکتاتوری با مردم کرد که پادشاهان قاجار تو خوابم نمی دیدن. بعد مثل کلمه هردیه که اثر خودش رو از انقلاب فرانسه گرفته تا برای اومده به کشورهای دیگه. و تأثیر کلول اجمالها و جمالها. مد این اثر کلی ناشی از این دوتا نکته است که از یک طرف مجمل است، از یک طرف زیباست، هم زیباست هم گنگه. لاجمالها و جمالها، از سطحی الفاتن که این زیبایی یک زیبایی سطحی و اصلا که فتنه انگیز، جذاب، فریبا. و الا فلا یستطیع العلم ان یهدها به حد معقول ان یتفق علیه. وگرنه به علم بگو آقا بیا این آزادی رو طوری تعریف بکن که به هر حال همه به هر حال اینجا اتفاق نظر داشته باشن، یک چارچوبی بگذار که این چارچوب رو همه 8 میلیارد مردم روی زمین قبول بکنند. علم نمیتونه این کار رو بکنه، هر چی بگه به هر حال هر کسی یه برداشت خاص خودش رو تو اینجا داره. و مثلا کلمت الوطن الخلابه التي استغل اساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. مثل کلمه وطن، کلمه فریبنده وطن که این سیاستمداران غربی لعنت الله علیهم اینها اومدن این رو بهره برداری کردن برای تیک پاره کردن بعضی از دولت‌های بزرگ مثل دولت عثمانی. و اون اتفاق بسیار بسیار شوم اتفاق افتاد و متاسفانه دولت یک پارچه، اگرچه ظالم، اگرچه خبیث، اما در این حال یک دولت مقتدر و یک پارچه اسلامی مزمحل شد و اون کشور بزرگ تیکه تیکه شد، افتاد دست غربیا و غربیا چاپیدن چه چاپیدنی، بله کردن آنچه که نباید میشد و برحال یک مهمترین معذرش هم تولد کشور اسرائیل بود که پدر مسلمین رو در آورد. هنوز هم که هنوزه تا خرخره و عرب مسلمین الان دارن هزینه میدن دیگه، تو کجا گیر کردن به خاطر پیدایش دولت اسرائیل که نتیجه نابودی کشور عثمانی بود متاسفانه. خب آدم چی بگه که دلش خون نشه، حالا بخوام اینجا مقدار تاریخ بگم بمانم. همین دیگه، اون کشور کشور خیلی بزرگی بود، در هر گوشه‌ای به هر قومی قبیله‌ای اینا اومدن به هر حال با اینا ارتباط گرفتن، غربیا به هر کدوم وعده دادن که شما به هر حال به جون هم بیفتید نتیجهش میشه که این دولت عثمانی از بین بره، به اینا وعده دادن که شما رو حاکم اونجا میکنین. اردن رو به یکی دادن، حجاز و نجد و شبه جزیره به بعضی دادن، شامات رو به بعضی دادن، فلسطین هم که دادن دست یهودی ها که از خودشون یک کشور ایجاد بشه. خب شد دیگه آنچه که شد. و رب ما یتعذر، خود مسلمان ها اینجا خیلی برای به خودشون ظلم کردن، و رب ما یتعذر علی الباحث ان یعرف اثنین کانا یتفقان علی معنا واحدا کل الاتفاق یوم ظهور حاضر کلمه فی قاموس نهضت الحدیثه. فمد از زمانی که این نهضت جدید پیش اومده بیاری آقا جان در لغتنامه این نهضت جدید بررسی بکنیم ببینیم از وقتی کلمه وطن پیدایش شد دو نفرش کسی بتونه پیدا کنه، کسی بره بگرده، یه شخص پژوهشگر باحث، یه شخص پژوهشگری بگرده دو نفر پیدا بکنه که این دو نفر اتفاق معنا دارن، با همدیگه همراهن، همگامن، که دقیقا معنای این لفظ چیه خنر کرد گیر نمیاد، هر کسی یه برداشتی داره. فما هی ممیزات الوطن، آقا وطن با از وطن چطوری جدا میشه؟ احیا اللغه ام لهجتا، زبان اینها رو از هم جدا میکنه؟ لهجه زبان اینها رو از هم جدا میکنه؟ لباس اینها رو از هم جدا میکنه؟ عرض کردم که خاک اینها رو از هم جدا میکنه؟ اسم منطقه اینها رو از هم جدا میکنه؟ معلوم نیست. بل کل هازا غیر مفهوم حتی الان علاوه چند تتفق علیه جمیع الناس والامم. حتی تا الانش هم شما نمیتونی یک مفهومی رو پیدا بکنی که مشترک باشه همه مردم قبول کرده باشن که وطن به این میگن. و ما از ذالک نجد کل واحد من نافل بلاد العربیه و دافعن وطنه. جواب اینه که تک تک مردم اگر بری تا کشورهای عربی بپرسی همه مدافع وطنن، همه مدافع وطنن، هیچ کم نمیدونه وطن چیه. ببین چه بلایی سر واقعا جامعه میارن. فلمازا لا تکون البلاد العربیه او البلاد الاسلامیه کلها وطنا واحدا. اینجا مرحوم مظفر رحمت الله علیه اصلا که عذاب گلالود ماهی گرفته زرنگی کرده یک پیام سیاسی هم داده اینجا، میگه خب اگر قراره به هر حال شما وطن وطن بگید چرا همه کشورهای عربی همه کشورهای اسلامی یه وطن نباشند؟ بگیم آقا جان همه مسلمان ها با هم هم وطنند، چرا اینو نمیگید؟ خب اینو بگید. ولی خب اینو دیگه نمیذارن، اینو بخوام بذارن به ضررشونه، اجازه نمیدن که به هر حال این وحدت و این یک پارچگی شکل بگیره، سعی میکنن طوری معنا بشه که مسلمان ها جون هم بیفتن ضعیف بشن. بعد دنبال اینن دیگه. فمن الواجب علی من اراد الاشتغال بالحقائق لالا یرتتم هو بالمشتغل معه فی المشاکل ان یفرغ مفردات مقاصده فی قلب سهل من التحدید و الشرح. فهمد کسی که میخواهد درگیر توهمات نباشه، با حقایق مشغول بشه، یعنی خصوصا کسی که دنبال معرفته، کسی که دنبال فلسفه است، میخواهد حکیم باشه، این آدم حتما بر او واجب است به خاطر اینکه هم خودش هم کسانی که با او دارن کار میکنن، هم بحثی عرض کنم که رفیق، استاد، شاگرد برای به مشکلات نیفتند، حتما باید یاد بگو جامعه خودش رو، حتی جامعه خودش رو برای باید چیکار بکنه، باید کشان به کشان وادار بکنه به یک جایی برساند که بیاین و اون مفردات مقاصد خودشون رو، تک تک واژگان خودشون رو در یک قالب آسان بریزن که آقا معلوم بشه ما تعریف داریم، تعریف ما از وطن، تعریف ما از آزادی چیه. خب یک قالب آسان من از تحدید و شرح، شرح یا تحدید همون منظور مرز گذاشتن و تعریف ارائه دادنه. بله. فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنا فی آنیت من الالفاظ و آفیت به لا تفیز علیها جوانبها. بعد اون وقت اون معنایی که تو ذهنش خطور میکنه، اون خلدهی اصلا که در اندرون خودش، در ضمیر خودش، در روان خودش، در اون روان و ضمیر اندرون خودش اون معنایی که خطور میکنه یا دورن میچرخه، داخل دلش، ته دلش یه معنایی میچرخه، اون معنایی که ته دلش از کلمه مثلا وطن یا آزادی دارد، اون معنا رو میاد داخل میکند در یک سری از الفاظ، در ظرف الفاظ میریزه، یا دور و فی خلده، اون معنایی که میچرخه و حضور داره و قلقلکش داره میده در درون خودش، در اون ته دل خودش، او رو می آید در قالب الفاظ می ریزه، الفاظی که وافیت به رسا باشن رو بتوانن این معنا رو برسونن. لا تفیز علیها جوانبها، که ابهامی نداشته باشن. مثلا میگوید آقا آزادی یعنی مثلا آفر سلام، بگه من آزادی رو تعریف میکنم، آزادی یعنی حق مردم برای مثلا اثرگذاری در سرنوشت خودشون. خب این یه ذره شد تعریف، باز تعریف خیلی خوبی هم نیست، هنوز لا تفیز علیها جوانبها نیست، هنوز ابهام داره، خیلی اصلا که تعریف کاملی نیست. حالا این مثال دادم، یه مقداری حالا بهتر شد، یه مقدار جمع جورتر شد، باید طوری باشه که لا تفیز علیها جوانبها سرریز نشه، معنا و لفظ همدیگر رو پوشش بدن، معنا بیرون از لفظ نماند، که بگوید آقا جان آزادی یه معنایی رو قصد بکنه که در تعریف آزادی نیست، این پیش نیاد، اینو مواظب باشه. لیان قله الى ذهن الصامه، این تعریف رو وقتی تونست این معنا رو در ظرف الفاظ بریزه، می آید به مخاطب خودش، حالا مخاطب ممکنه شنونده است اگر مثل من داره حرف میزنه، ممکنه خواننده است اگر کسی داره می نویسه، خب میگم مخاطب، حالا فرق نمی کنه، صامه یا قارن مخاطب، تا بتواند این معنایی که تو دلش بود او رو در قالب یک الفاظ درست حسابی به مخاطب خودش منتقل بکنه، کما کان مخزونن فی ذهنی به زد، همینطور که تو دل خودش بس خودش روشن بود میفهمید من میگم آزادی منظورم چیه، بتونه همون معنا از آزادی رو به مخاطب خودش منتقل بکنه که به تفاهم برسن. و علی هذا الاساس المتین یبن التفکر السلیم، اون وقت اگر این مبنای خوب، این حرف منطقی ما رو مراعات بکنن، یک منطق سالم، یک تفکر سالم در مقابل منطق مزیفی که بالا گفتیم اینجا پیش میاد. این سطرم بخونم دیگه، ببخشید. ولعجل ان یتغلب الانسان علی قلمه و لسانه و تفکیره لابد له من معرفت اقسام تعریف و شروطه و اصوله و قواعده لیستطیع ان یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للاشیاء اولا و ینقلها الى افکار غیره صحیحتا ثانیا. مد به خاطر اینکه انسان مسلط بشود بر قلم خودش، بر کسی که اهل نوشتن، روزنامه‌نگار مثلا، و لسانه منبریا شما طلبه ها، و تفکیری کسانی که تئوریسینن، اندیشه ورزن، اینها به هر حال برای اینکه انسان در قلم و لسان و فکر خودش مسلط بشه که درست و منطقی فکر بکند و منطقی تعریف بکنه، باید اقسام تعریف رو بشناسه، شروط تعریف رو بشناسه، پایه‌های تعریف رو بشناسه، قواعد تعریف رو بشناسه، تا بتواند، تا قدرت پیدا بکند که در ذهن خودش حفظ بکند اون صورتهایی که اشیا در ذهن دارند، او رو بتونه حفظ بکنه و درست مخاطب منتقل بکنه. خب اولا اینکه واسه خودش روشن باشه که من که میگم آزادی دقیقا منظورم چیه، واسه خودش روشن بشه که بعدم بتواند به دیگران هم به همین شکل منتقل بکنه. فازهی حاجت و ناره و باحث تعریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا انشاءالله دوستان رو حفظ بکنه. بابت تأخیر اولیام عذرخواهی مجدد میکنم. در پناه خدا باشید. یا علی.